خیلی دیر علامت میدن و خیلی از افراد ممکنه بیماریشون مزمنه یه به نوعی عادت کرده باشن به این حالت و وقتی بهشون میگیم که مثلا دچار نارسایی تنفسی هستن مثلا قبولشون براشون سخت میشه. این قسمت ماجرا خیلی مهمه. اینو بیشتر تو افراد سیگاری داریم، سیگار میکشن به صورت ممتد و گوش به حرف ما نمیدن. عرضم به خدمت وقتی به ما مراجعه میکنن که علامت دار شدن ممکنه هر دو نارسایی تنفسی رو هم داشته باشن. بعضیا به دنبال شغل دچار این مسئله میشن، بعضیا بیماری‌های زمینه‌ای دارن که به سمت نارسایی تنفسی میبره بیماران رو.
در برنامه امروز درباره عفونت‌های تنفسی شایع صحبت می‌کنیم و امیدواریم که شما عزیزان شنونده با برنامه فراسو همراه باشید.
خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. کمتر از 30 دقیقه به پایان برنامه باقی مونده. موضوع صحبت ما عفونت‌های شایع تنفسی در مناسک حج هست. با توجه اینکه به هر حال این گرد همایی بزرگ بعد از همگیری کرونا داره باز به در واقع برگزار میشه و 39635 نفر از هموطنان ما هم در این مراسم حضور دارن، جناب دکتر سید علی جواد موسوی هم مهمان ما هستن. آقای دکتر خیلی ممنونم. خب مروری داشتیم بر علائم بیماری های شایع تنفسی، از سرماخوردگی صحبت شد، از کرونا که به شرط جدید ایجاد کرده، سارس، مرس، و مروری داشتیم که گلودرد، آبریزش، بدندرد، در مواقعی هم خلط، تنگی نفس، حالا حتی علائم مغزی مثل سردردهای شدید، کاهش سطح هوشیاری که من فکر می‌کنم یکی از علامت‌های خیلی مهمی میتونه در سالمندان باشه که شاید حتی در کرونا هم ما اینو تجربه کردیم که یه وقت سالمندی دچار کاهش سطح هوشیاری میشد، زمین میخورد بدون اینکه علائم دیگه‌ای داشته باشه و بعد در بررسی‌ها مشخص میشد که به هر حال علت اصلی کووید است. اما قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم، در فرمایشاتون چون به بحث سطح ایمنی اشاره کردیم، من فکر میکنم آقای دکتر یکی از مسائلی که برای زائرین مطرح هست در مناسک امسال، حالا جدا از این که به هر حال بیماری های دیگه هم قبلا شروع داشته، این ترسی هست که هر زائری از کووید داره. یه نکته جالبی فرمودین که مرگ و میر در آنفولانزا کمتر از کرونا نبوده، اما شاید ما اون زمان رو تجربه نکردیم که همه‌گیری آنفولانزا اتفاق افتاد و H1N1 واقعا شاید مرگ و میرشون خیلی بالاتر از کووید هم بود. اما چون ما اون زمان رو تجربه نکردیم و این همه‌گیری رو تجربه کردیم، الان زائر ما ترس خاصی داره و فکر میکنم همین ترس میتونه سطح ایمنی زائرین رو کم بکنه. میدونم که صحبتی دارید برای اینکه به هر حال این سطح ایمنی رو چطور باید ارتقا بدن. بارها راجع بهش صحبت شده، هرچند خیلی پیشتر باید این اتفاقا میافتاد، اما الان زائر ما در مناسک حج است. هم میخوام سطح استراب این عزیزان رو کم بکنیم، ایده حالا میخوان به هر حال اعزام بشن. چند توصیه ازتون بشنویم لطفا.
البته من اعتقادم اینه که ترس بعضی وقتا خوبه،
بله،
منتها اگه بیش از حد باشه همینجوری که شما فرمودین سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه. ولی ترسی که باعث بشه من مراقب خودم باشم، این اهمیت داره و در واقع به قول معروف اون بیخیال بودن رو باید از بین ببریم. یعنی بیخیال هم نباشیم، نگران نباشیم، ولی به اصطلاح مراقب باشیم. این ترس اگر وجود داره باعث میشه که ما مراقبت خودمون رو بیشتر کنیم. خب چی کار میتونیم بکنیم؟ وزارت بهداشت خب واقعا توی مدت خیلی زحمت کشیدن، تقریبا اکثر مردم رو سعی کردن که واکسینه بکنن و یکی از مهمترین روش های پیشگیری از بیماری ها واکسینه کردنه و به خصوص کسایی که دوز یادآور زدن در مورد کرونا، یعنی دو دوز زدن، یه دوز دیگه هم یادآور زدن، اینها خطر این اون نه که بیماری درشون ایجاد نشه، بیماری ممکنه ایجاد بشه، ولی خطر درگیری ریه یا اون بیماری شدید ریوی که باعث بستری شدن میشد، باعث بستری در آی سی یو میشد و جلوگیری میکنه. پس یکی از کارهایی که ما باید بکنیم که این ترسمون و نگرانیمون رو کمتر میکنه واکسینه کردن هست. حتما باید اتفاق بیفته. روش دیگه ای که میشه سیستم ایمنی رو تقویت کرد، به قول شما همین که ما استرس نداشته باشیم، یکی از روش های دیگه ای که در تقویت سیستم ایمنی ما دخالت داره ورزش کردنه.
بله.
راه رفتن خودش یکی از روش های بسیار عالی هست در اونایی که میتونن راه برن. اونایی که نمیتونن در واقع ورزش بکنن، همین راه رفتن هم کافی هست، میتونه این خیلی کمکشون کنه. استفاده از میوه‌جات تازه، سبزیجات تازه، حالا غذاهای دریایی، اینا خیلی کمک میکنه به تقویت سیستم ایمنیمون. و یکی دیگه از نکاتی که خیلی کمک میکنه خواب خوب هست. خواب کافی باعث میشه که سیستم ایمنی ما تقویت بشه. البته همینجا شاید بد نباشه یه پرانتزی باز بکنیم، و اون اینی که در سفر حج باید دقت بکنیم به غذاهایی که استفاده میشه، به میوه‌هایی که استفاده میشه. چون صحبت شد که یکی از روش‌های انتقال بیماری و ایجاد بیماری از طریق سیستم گوارشی هست، و اگر میوه‌جاتی که خورده میشه به اصطلاح به خوبی شسته نشده باشه، یا غذایی که استفاده میکنیم به خوبی پخته نشده باشه و در واقع رعایت بهداشت نشده باشه، خطر انتقال بیماری‌های گوارشی رو زیاد میکنه. یه توصیه‌ای که سازمان بهداشت جهانی میکنه اینه که در سفر حج سعی کنیم از غذاهای دریایی کمتر استفاده بشه.
بله.
یا جالب صحبتی که میشه، حالا هموطنان ما ممکنه کمتر استفاده بکنن، ولی دقت بکنیم مثلا گوشت شتر توصیه میشه اونجا استفاده نشه، یا
مقاله خیلی معتبرم
داره. بله مقاله معتبره، و در واقع یا مثلا شیری که از شتر در واقع تولید میشه، اینا معمولا استفاده نشه، برای که خطر انتقال بیماری های گوارشی رو خیلی زیاد خواهد کرد. به همین دلیل دقت بکنیم بیشتر اون.
و آلرژی هم یه بحث دیگه است های دکتر. حالا اینکه
بله،
شرایطمون عوض میشه، نوع غذاهایی که کشورهای دیگه به هر حال استفاده میکنن،
همین
تغییرات که در حال بحث لبنیات و شیر و اینها رو مطرح کردیم، خب این خودش موضوع است
دقیقا. ولی در تقویت سیستم ایمنی چون بحث میشد اینه که در واقع استفاده از میوه‌جات تازه، سبزیجات تازه، شاید یکی از چیزایی که خیلی خوب باشه دانه های مغذیه، مثلا بادام، هم حجم کمی رو در واقع میگیره، بادام، پسته، این دانه های مغذی در تقویت سیستم ایمنی بدن خیلی نقش داره، بخصوص در این سفرها من فکر میکنم خیلی کمک کننده باشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر سیدعلی جواد موسوی. اینجا فراسو.
فراسو، سلامت باشید و سلامتی بیشتر بدانید.
رادیو سلامت.
بله، متشکرم آقای دکتر جواد موسوی. ریزگردها رو هم بهش بپردازیم.
خب یکی از شاید این یک در واقع بحث جداگونه باشه، که در واقع یکی دیگه از بیماری هایی که غیر واگیر هست ولی در اونجا شایع میشه در واقع وجود ریزگرد هاست. این ریزگرد ها در واقع به دو صورت ایجاد بیماری میکنن. جالبه که در این ریزگردها ویروس کرونا وجود داره، بنابراین خطر انتقال ویروس کرونا رو هم زیاد میکنه. اصلا کلن خطر بیماری های به صلاح میکروبی و ویروسی و شاید به قول شما قارچی دستگاه تنفسی رو افزایش میده. از طرف خود این ریزگردها وقتی وارد سیستم تنفسی میشن، در واقع باعث تحریک سیستم ایمنی میشن و یک نوع آلرژی ایجاد میکنن، که این آلرژی ممکنه به صورت آبریزش بینی، عطسه، سرفه و گاهی با شدت بیشتر تنگی نفس باشه، بخصوص در بیمارانی که سابقه بیماری ریوی دارن، برونشیت مزمن دارن، آمفیزم دارن، یا در بیمارانی که آسم دارن. اینها ممکنه که باعث تشدید بیماریشون بشه، و به همین دلیل در واقع توجه کردن به ریزگردها از دو جنبه، یکی ایجاد تحریک و حساسیت و دوم خطر انتقال بیماری های ویروسی بخصوص کرونا رو باید در مد نظر داشت.
بله بسیار خب. بجز این، حالا میگن که ماسک، گفته میشه که ماسک های جراحی تو بحث ریزگردها تأثیری ندارن، این برای به عنوان در واقع یه عامل محافظت کننده، چه نوع ماسکی باید استفاده بشه دکتر در شرایطی که حالا حجم ریزگردها زیاد میشه در عربستان؟
توصیه میشه خب در مواقعی که ریزگردها وجود داره شاید بهتر این باشه که زائران عزیز حالا اگر یه وقتی با اون بحران روبرو شدن که حتما وزارت بهداشت عربستان اطلاع میده، خب بهتره که در به اصطلاح هتل ها در اقامتگاهشون بمونن. ولی اگر ناچار شدیم بیاییم، باز هم در واقع درسته که اینا حمایت 100% نمی کنه، ولی باز هم توصیه میشه که از این ماسکا با همین ماسکای جراحی استفاده بشه، یا در واقع از ماسکای پارچه‌ای سلایه‌ای که معتقدن که پارچه هایی باشه که از وقتی نور بهش میتابه از پشتش دیده نشه، اینها میتونه مؤثر باشه. به همین دلیل توصیه میشه که از این ماسک ها باز هم استفاده بشه. به هر حال
ماسک 95
خیلی واقعا برای مردم توصیه نمیشه. ماسک 95 باید دقت کنید که بیشتر در به صلاح مراکز بهداشتی درمانی توصیه شده و از همین ماسک های جراحی به راحتی میشه استفاده کرد.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. عزیزی پیامک دادن گفتن اگر صلاح میدونید راجع به سل که در عربستان احتمالا وجود داره هم صحبت بکنیم، در حالا اونجا چقدر شیوع داره، اهمیتش چیه؟
خب این جالبه، واقعا صحبت میشه. یکی از بیماری هایی که در واقع در این اجتماعات انتقال پیدا میکنه در واقع همین توبرکولوز یا سل هست، نه در خود عربستان بلکه در اجتماعاتی که مثلا از آفریقا میان، از افغانستان میان یا از پاکستان میان، اینا ممکنه که سل داشته باشن، سل فعال داشته باشن، ولی در واقع چون علائم خفیفی داره خودش رو خیلی بروز نده و معمولا در اجتماعات بزرگ بخصوص وقتی مدت طولانی با هم باشیم ممکنه این انتقال پیدا به اصطلاح صورت بگیره. فقط نکته ای که وجود داره، چون از ورود میکروب تا ایجاد علائم یه دوره نهفته تقریبا 3 هفته‌ای تا 4 هفته‌ای ممکنه وجود داشته باشه، علائم خودش رو ممکنه اونجا نشون نده، بعد که بیاد فرد برگرده تازه علائم ایجاد بشه و آشکار بشه. بنابراین ممکنه که در اون مدت زمان اقامت فرد دچار علائم به اصطلاح مثل سرفه، خیلی بی اشتهایی، کاهش وزن نشه، ولی بعد از ورود به کشور این علائمش ایجاد میشه، توبرکولوز گزارش میشه و اینا هم باید در مد نظر داشته باشیم.
یه سری از بیماری ها هم هستن که عوارض ریوی میتونن ایجاد بکنن. حالا امسال من شنیدم که مثلا واکسن فلج اطفال هم به جز واکسن کرونا و مننژیت به حال باید زائرین دریافت میکردن.
به
صدای دکتر راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم لطفاً، اینکه کدام یکی از بیماری ها عوارض تنفسی دارن و اگر نکته مهمی هست راجبش بفرمایید خواهش میکنم.
خب جالبه که بیماری های دیگه هم همینجور که شما فرمودین انتقال پیدا میکنه و باید بهش فکر کنیم. یکی از بیماری هایی که شاید کمتر بهش توجه میشه و بد نیست که بهش اشاره بشه بیماری های باکتریاییه که ممکنه انتقال پیدا کنه، که این در واقع به صورت به قول معروف میگن زاتوریه، سینه پهلوه. این سینه پهلو دو نوعه، یه نوعش که در اجتماع ایجاد میشه که افرادی که مسن هستن، سیستم ایمنیشون ضعیف هست، اینا ممکنه این بیماری رو بگیرن و حتی منجر به بستری شدنشون بشه. یه نوع دیگه هم هست که در بیمارستان اتفاق میفته، یا در کسایی که خب یه دلیل دیگه در بیمارستان بستری شدن، مثلا فرد اسهال استفراغ گرفته بستری میشه، اونجا این عفونت بیمارستانی رو میگیره. بنابراین اینها هم در اصطلاح این اجتماع ممکنه که حضور پیدا بکنه و ایجاد بشه و اتفاق بیفته، این رو هم باید در مد نظر داشته باشیم. پس عفونت های باکتریایی که بیشتر به صورت سینه پهلو یا اصطلاح عامیانش همون زاتوریه ممکنه خودشون نشون بده. ولی فرمایش شما درست هم هست، بعضی از بیماری های دیگه هم هستن که اینها در واقع منشأ ورودشون یا منشأ ایجاد بیماری دستگاه گوارش نیست، ولی در نهایت ممکنه به یه صورتهایی ریه هم درگیر بکنه، مثل مثلا دیفتری هست که ممکنه اونجا باشه گزارش شده، پولیو هست، همون فلج اطفال هست که در واقع اگر درگیر بکنه مننژیت ایجاد بکنه ممکنه که فرد و مستعد عفونت‌های بیمارستانی هم عفونت‌های ریوی هم بکنه. اینو باید در نظر داشته باشیم. وبا یکی از چیزهای دیگه هست که خیلی شیوع پیدا میکنه، باید دقت بکنیم از مصرف غذا در خارج از اون به اصطلاح کاروانمون سعی کنیم استفاده نکنیم، اینا رو باید دقت بکنیم. تب زرد هست که یکی از بیماری هایی هست که معمولا از افریقا میاد.
تب دانگی چه آقای دکتر؟
تب دانگی همینطوره، اینا معمولا از افریقا میاد و اینا رو باید ما در مد نظر داشته باشیم. مالاریا یکی دیگه از بیماری هایی هست که ممکنه در این زمان شیوع پیدا بکنه، باید بنابراین به این هم فکر بکنیم. بیماری های شایع و رایجی که غیر تنفسی باشه و در واقع در مد نظر داشته باشیم وبا هست، همینجور که شما فرمودین به اصطلاح تب زرد هست، سرخک هست، سرخجه هست، یا در واقع اون فلج اطفال. مننژیت فلج اطفال یکی از چیزهایی هست که خیلی مهمه، به همین دلیل واکسن توصیه میشه. واکسن به اصطلاح پنوموکوک هم که از عفونت ریوی از ذات و ریه جلوگیری میکنه، این هم یکی از واکسن هایی است که خوشبختانه در کشور ما در دسترس است و فکر میکنم که یکی از در واقع دستوراتی هست که وزارت بهداشت میده که این واکسن هم بخصوص در افراد مستعد تجویز
بشه. بله، من فکر میکنم برای افرادی که به هر حال عوامل خطر رو دارن،
بله،
حالا یکی از موارد افرادی که حالا بیماری های خودشون زمینه های از بیماری های تنفسی دارن یا اینکه به هر حال افراد مسن هستن، برای اونها این واکسن زده شده. یه فاصله موسیقی بگیریم آقای دکتر، برگردیم بریم شاید بشه گفت که چکیده بحثمون قسمت اصلی رو راجبش صحبت بکنیم، حالا راه های انتقال چیه و چطور عزیزان باید از خودشون محافظت کنن و پیشگیری بشن. 8:46 دقیقه است اینجا رادیو سلامت فرس. شنبه تا چهارشنبه میتونید فراسو رو از رادیو سلامت بشنوید. شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. البته یک شنبه و سه شنبه هم میتونید فراسو رو از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت بشنوید. امروز فراسو از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیمتون میکنیم. بیماری های شایع تنفسی در مناسک حج، راه های پیشگیری و کنترل عوارض موضوع صحبت ماست و میزبان جناب دکتر سید علی جواد موسوی هستیم. آقای دکتر جواد موسوی در خدمتتونم. حالا قبل از اینکه جمع‌بندی بفرمایید اجازه بدیم به سوال شنونده‌مون پاسخ بدیم. گفتن که ماسک رو اگر به صورت طولانی بزنیم باعث بیماری‌های ریوی یا تنفسی میشه.
ماسک معمولا نه،
بلی.
ولی یه نکته‌ای داره که این ماسک‌ها حالا نه در کشور ما، در کل دنیا صحبت میشه و بحث میشه که این ماسک‌ها حاوی نایلون هستن و این نایلون ها، میکرو نایلون ها ممکنه وارد ریه بشن و در واقع حالا در آینده عوارضی ایجاد بکنن. این هنوز یه بحثه، یه تئوریه، باید در مد نظر داشته باشیم، ولی به طور کلی ماسک ها در واقع سودشون بیشتر از زیانشون هست.
یکی از شنونده عزیزمون هم حالا اظهار نظری کردن که به نظرم آقای دکتر خب نکته ظریفیه و حالا اعتقادشون هست که انشالله امسال هم شروع بروز بیماری‌ها در حج کمتر خواهد شد، هم عزیزانی که برگشتن به حال چون یکی ممکنه ما هم تحت تاثیر قرار بگیریم. نکته‌ای که فرمودین که یک سری از بیماری‌ها از جاهای دیگه میاد و عربستان، یک سری از بیماری‌ها اونجا شروع دارن و یک سری از بیماری‌ها بعد از برگشت بالاخره با توجه که عزیزان مبتلا شدن در اینجا شروع پیدا میکنن.
درست
فکر می‌کنم با این فاصله گذاری‌هایی که اتفاق افتاده آقای دکتر، واکسیناسیونی که صورت گرفته، حالا و مثلا ماسکی که داره استفاده میشه، انشاءالله کمتر خواهد بود این بیماری ها. چون ما در همگیری کووید تجربه رو داشتیم که مثلا آنفولانزا شاید تو این دو سال خیلی میزان بروز شیوعش کم شده آقای دکتر.
در واقع سرماخوردگی ها کمتر شد، آلرژی ها کمتر شد به خاطر همین ماسک. خب خیلی وقتا هم مریضای ما آنفولانزا گرفتن، ولی چون افتراقش از کرونا گاهی سخت بود به همین دلیل ممکن بود بالاخره اینا به عنوان کرونا حساب بشن. آنفولانزا همیشه شیوع داشته، همیشه باید به این توجه بکنیم و خب با رعایتی که مردم ما انصافا کردن و همونجور که عرض کردم تزریق واکسن نقش بسیار زیادی داشت، بنابراین انشالله که با در واقع شو دیگه ای روبرو نشیم و همونجوری که شما فرمودین این بیماری رو کمتر داشته باشیم.
آیدتو حدودا 3 دقیقه فرصت داریم، از راه های انتقال برامون بفهمید و پیشگیری که خیلی
به نظر من بهترین کاری که باید در واقع مسافران بکنن و حجاج بکنن اینه که به توصیه های وزارت بهداشت خیلی دقت بکنن و در واقع مراجعه بکنن به سایت وزارت بهداشت. حتما در این مورد همکاران بنده اونجا در واقع پیام هایی برای حجاج دارن که به این پیام ها دقت بشه. این به نظر من بهترین کار هست. دوم این که سعی کنن که در واقع حتما فاصله رو رعایت بکنن، حتما از ماسک استفاده بکنن و در واقع به محضی که دیدن یک کسی سرفه میکنه، عطسه داره، آبریزش بینی داره، از دست دادن باهاش پرهیز بکنن و در واقع یا اگر دست دادن یا تماسی داشتن حتما دست و صورتشون رو با آب صابون بشورن. این نکته رو خیلی باید در مد نظر داشته باشیم. و نکته دیگه این که به شدت از خوردن غذاهای خارج از اون به اصطلاح سرویسی که کاروان بده به شدت پرهیز بشه، برای که یکی از خطرات انتقال بیماری همینجور که عرض کردم مواد غذایی هست یا میوه هایی هست که شما منشأشو نمیدونین و نمیدونین که اینا خوب آماده شده یا نه، بخصوص بعضی از غذاها. از این در واقع دقت بکنیم. یکی نکته دیگه ای که همیشه توصیه میشه و بد نیست ما بهش دقت بکنیم، در واقع اقداماتی هست که ممکن است یا به این بیماری هایی توجه کنیم که ممکن از طریق خون منتقل بشه. مثلا در یه جایی اصلاحی میشه، ممکن از یک تیغی یا ابزاری استفاده بشه که خطر در واقع آسیب به پوست وجود داشته باشه و فرد دیگه استفاده کرده باشه، اینا رو دقت بکنیم. بعضی از میکروب ها یا ویروس ها مثل هپاتیت یا خدا نکرده HIV یا AIDS از این طریقا ممکن انتقال پیدا کنه، بنابراین ما به اینها هم دقت بکنیم که در واقع خطر انتقال این بیماری ها رو کمتر بکنیم. همینجور که شما فرمودین سعی کنیم استرسمون کمتر باشه یا در واقع خواب خوب داشته باشیم. حالا اگر زمانی فرصت کردیم پیاده رویمون رو داشته باشیم، ورزشمون رو داشته باشیم، اینها در واقع در تقویت سیستم ایمنیمون خیلی کمک میکنه. یه نکته هم شاید بد نباشه که اشاره بشه که استفاده از مکمل ها برای تقویت سیستم ایمنی خیلی توصیه نمیشه. بنابراین من اینو از این بابت گفتم که هموطنان عزیزمون بلند نشن مثلا یه مقدار زیاد مکمل رو با خودشون ببرن به این امید که مثلا بخوان از طریق این سیستم ایمنیشون رو تقویت کنن.
اینو در ورود هم به مشکل بر بخوان،
دقیقاً
حجم زیادی از مکمل با خودشون هم بکنن، اونجا تو گمرک به هر حال به مشکلاتی
بله هم این هست، همین که خب واقعا دیده شده که خیلی از این مکمل ها نه تنها ممکنه مؤثر نباشه بلکه یک عوارض جانبی هم داره. بهترین روش تقویت سیستم ایمنی همون استفاده از میوه‌جات و سبزیجات تازه است.
دوستی پرسیدن که آبله میمونی هم از طریق در واقع سرفه و عطسه منتقل میشه؟
بله حتما از طریق عطسه سرفه منتقل میشه و چون آبله میمونی عوارض پوستیش خیلی شایع هست، بنابراین این رو هم باید در نظر بگیریم. بیشتر اینهایی که دوچار آبله میمونی میشن در واقع به صورت خارش یا کهیر یا زخمهای پوستی بخصوص در کف دستشون در واقع آشکار میشه و از طریق تنفسی هم منتقل میشه.
این سوال هم راجع واکسن داریم، خواهش میکنم پاسخ بدیم. بله. 72 ساله هستن، استنت قلبی دارن، آیا تو 3 دوز سینوفارم تزریق کردن، چه نوع واکسنی رو توصیه میکنید و چه مدت بعد از تزریق دوز سوم باید این واکسن رو بزنن؟ بعضی از گروه ها دوز چهارم هم الان داره زده میشه.
بله.
70 سال به بالا.
درست هم هست. خب این واکسن هایی که در دسترسمون هست الان واکسن های محصول خود ایران هست، سینوفارم هست. خب واکسن خوبی زدن سینوفارم، توسط سازمان بهداشت جهانی هم تایید شده خوشبختانه. بله. سه دوز که زدن خیلی عالیه. دوز سوم رو معمولا میگن بعد از فاصله 6 ماه میشه زد، و در واقع توصیه میکنیم که اینایی که وزارت بهداشت اعلام میکنه رده های سنی حتما تزریق بشه.
بله. نمیدونم الان ما فرصتی داریم یا نه، چون میخواستم که خیلی کوتاه. بله. میشه حدود 30 ثانیه به ما اگر فرصت بدین آقای دکتر علائم خطر هم بفرمایید تو بحث بیماری های تنفسی؟
همونجوری که
رجوع حالا دستگاه اکسیژن،
سنجش اکسیژن که خیلی توصیه نمیشه بره، برای که ممکنه یه دلهوره ایجاد کنه و خودش بله. خطر باشه. ولی علائم خطر رو سرفه، خلط خونی، تنگی نفس، احساس سنگینی در روی قفسه است.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر جواد موسوی. دوستان ممنونم، در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی، بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده، برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی،
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن، و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی، قم سرای ایرانی.
امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های قید استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌هایی چون زانو درد و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی تی 50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرن جوان است. مبلمان اداری جوان.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
بابا
بابا
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر، کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
بار 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 بار
بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است
اگر زبان ما تخریب بشه.